أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی منتهی شد به بیان مقتضای قاعده که در جواهر ادعا فرموده بود، مقتضای عمومات، جواز قضاء اعم از مجتهد و مقلد، عمومات آیات و نصوص و روایات، آیات امر به حکم به قسط و عدل و به ما انزل الله و حکم به حق، که ما از دلالت این آیات به عنوان عموم پاسخ دادیم به این که این آیات مفادش نفوذ حکم در حق محکوم علیه نیست، بلکه مفادش وظیفه حاکمه. حاکم موظفه که حکم به حق بکنه، اما حکم حاکم در همه موارد حجت بر دیگریه، نافذ بر دیگریه. گفتیم این مقتضای دلالت لفظی آیه نیست، و اگر بخواد دلالت آیه به دلالت اقتضا تطبیق بشه، موقوف بر اینه که حداقل اثبات بشه که این آیات ناظر به خصوص حکم اصطلاحی در باب قضائه، و بما این که مفاد این آیات اعم شامل حکم در فتوا هم می شود، دیگه پر واضحه که امر به اون مستلزم حجیت و نفوذ حکم بر دیگران نیست، ولذا هیچ کسی توهم نکرده که بر فقیه واجب فتوای به حق و حکم به حق در رساله عملیش ملازمه با اینه که پس قول او بر دیگران باید حجت باشه و مشروط به شرطی نباشه. این عرض ما بود. حالا در کلمات برخی از بزرگان پاسخ دیگری به دلالت این آیات داده شده. گفته مرحوم محقق آشتیانی قدس سره این آیات رو که اشاره میکنه، پاسخ ایشون پاسخ دومی است. ایشان فرموده این آیات در مقام بیان از این جهت نیست که انهو بحث رو داخل در بحث حیثی بودن اطلاق اینجا قرار داده، که ما گفتیم این گونه نیست. اصلا مفاد آیات و مدلول آیات وظیفه حاکم رو مشخص میکنه و نفوذ حکم در حق دیگران، این از شؤون اطلاق نفوذ حکم، از شؤون اطلاق وظیفه حاکم و جواز حکم بر حاکم نیست. ولی ایشان که انهو با فرض این که قضیه نفوذ بر دیگران از شؤونه، که انهو ادعای حیفی بودن اطلاق فرموده، و این غیر از اون عرض ماست که بگیم اطلاق از این حیث در مقام بیان نیست. از این حیث در مقام بیان نیست، فرع اینه که خلاصه ذاتن قابلیت اطلاق در اون مورد باشه و اون اطلاق در جایی است که از حالات اون ذات مطلق تلقی بشه، در حالی که عرض ما این بود که نفوذ بر غیر از حالات جواز حکم برای خود حاکم نیست. این طور نیست که از قبیل اعتق رقبتن باشه که رقبه از شؤون رقبه اطلاقش نسبت به کبیر و صغیر و مذکر و مؤنث باشه. اصلا آیه مفادش وظیفه حاکمه، اما این که وظیفه محکوم چیه، این خودش قضیه دیگریه، نه این که از شؤون اطلاق در ناحیه اون قضیه اول محسوب باشه که عدم تقییدش مستلزم سریان. بحث سریان نیست اینجا، بحث از حکمی به حکم دیگر رسیدنه، نه اینکه عدم تقید حکم. ولی از محقق آشتیانی که انهو برمیاد که ایشون از باب حیفی بودن اطلاق خواسته از این آیات پاسخ بده، فرمایش ایشون اینه، تعبیر ایشون انا نمنع من شمولها، یعنی این عموم اطلاق آیات، للمجتهد والمقلد و کونها مسوقتا لبیان حال الحاکم من انه ای صنف من الاصناف، مقلد مجتهد، لما قد عرفت من ان جل تلك الآیات بل کلها مسوقة لبيان وجوب كون الحكم حقا لا لبيان اصل وجوب الحكم، فالاطلاق وارد لبيان حكم القيد اي وجوب كون الحكم حقا وعدلا بما انزل الله لا لبيان حكم المقيد، وقد تقرر في محله ان الشرط في التمسك بالاطلاق عدم وروده لبيان حكم اخر وكون المتكلم في مقام البيان فافهم. این عبارت ایشونه و شایدم منظور ایشون همون عرضی بود که ما کردیم و دیگه اگر اون باشه، این که متکلم در مقام و کون المتکلم فی مقام البیان که تو کلام ایشون آمده، این اصلا ربطی به اون مدعای ما نداره. شأن قضیه این که در مقام بیان از این حیث نیست، شأن یک ادعای سومیه که در مقام بشه گفته بشه آیات منصرفه از حکم غیر مجتهد، یعنی بعد از فرض قابلیت اطلاق ادعای انصراف بشه، کما اینکه ادعا بشه که در مقام بیان از این حیثیت نیست. ولذا ما نداشتیم قضیه نوبت برسه به ادعای انصراف و حیفی بودن بیان، بلکه گفتیم اصلا این در صدد حکمی است که عبارت از وظیفه حاکم، و اما نفوذ بر دیگران این یک حکم دیگری است و این گونه نیست که از شؤون و حالات اون موضوع اول به لحاظ سریانش باشه تا حکم به تبع اطلاق موضوع سریان پیدا کنه. خب این اشکال اول ما بود که گذشت. اشکال دوم به نظر میاد باز تمسک به این اطلاقات از صاحب جواهر به جا نباشه و تمسک به این اطلاقات برای اثبات اون نتیجه‌ای که ایشان میخواد مشروعیت قضاء مقلد رو نتیجه بگیره تمام نباشه و دلیل اخص از مدعاست. مفاد این آیات براس فرزن اینه که حکم به حق یعنی فرض کنید نفوذم به دنبالش. ما از اشکال اول رفعیت کردیم، معنای این که حکم به حق بکنید اینه که نافذم هست، سلمنا. ولیکن اون چه در این ادله آمده اینه که حکم به حق باید کرد و حکم به ما انزل الله باید کرد و اون حکم نافذه فرضاً. خب در مورد قضاء مقلد حکم او حکم به ما انزل الله بودنش اول الکلامه، و بالاتر عرض کنم اگر دلیل خاص بر مشروعیت قضاء مجتهد هم نداشتیم، حکم مجتهد هم حکم به ما انزل الله بودنش اول الکلامه. چون فرض کنید این مجتهد داره قضاوت میکنه در قبال نمقلدی از دیگران، در مقابل مجتهدی، مترافعین، هر دو مجتهدن، آمدن سراغ مجتهد ثالثی. خب اگر این مجتهد الان قضاوت بکنه، ما باشیم و اطلاقات ادله حکم به ما انزل الله و نفوذ حکم به ما انزل الله، خب فرض اینه که مترافعین اگر اجتهادن با این حاکم در حکم اجتهادشون فرق داشته باشه، مختلف باشن، معترف نیستن به این که حکم این مجتهد، تا چه برسه حکم مقلد حکم به ما انزل اللهه. اونی که مفاد این آیاته اینه که حکم به ما انزل الله نافذه. خب مترافعین باید قبول داشته باشن حکم این شخص حکم به ما انزل اللهه. بله، نهایت اینه که حکم این حاکم حکم به ما انزل الله به نظر خودشه. فرض اینه که اونی که نافذه حکم به حسب این ادله اطلاقات، نه به حسب دلیل خاص، به حسب اطلاقات امر به حکم به ما انزل الله، اینه که حکم به ما انزل الله نافذه. خب اگر بنا شد حکم به ما انزل الله نافذ بود، نظر هر یک از حاکم و محکوم طریقیت داره، هر کجا احراز بشه که حکم این حاکم حکم به ما انزل الله نافذه، یعنی حاکم و محکوم علیه نظرشون متحد بود، اجتهادن یا حتی تقلیدن، بسیار خوب، حکم حاکم نافذ میشه، چون طریق به این که این حکم به ما انزل الله دارن. مجتهد معتقده که این حاکمی که حکم میکنه به این که زوجه از عقار ارث نمیبره، این حکم به ما انزل الله. اگر خود محکومم اون زوجه هم نظرش همینه که زوجه از عقار ارث نمیبره، اجتهادن یا تقلیدن، این حکم در حقش میشه نافذ و دیگه اصلا اونجا نوبت به نزاع هم نمیرسه، وقتی که بنا حجت بر اون جهت داره. ولی با فرض این که اصلا محکوم معتقده که از عقار ارث میبره، اجتهادن یا تقلیدن، صرف این که حاکم حکم میکنه به حرمان زوجه از عقار و معتقده که حکم او حکم به ما انزل اللهه، اگر دلیل خاصی بر نفوذ این قضا نداشته باشیم، صرف این که حکم به ما انزل الله نافذه اقتضا نمی‌کنه که این حکم بر شخص محکوم نافذ باشه، چون محکوم معتقده که این حکم به ما انزل الله نیست، حکم به خلاف ما انزل الله، ولو لعذرن، حاکم معذوره، معتقده که این حکم به عدل نیست، حکم به قسط نیست، ولو اینکه حاکم حکم کردنش تعمد به باطل و جور درش نیست، اما خود محتوای حکم رو به ما انزل الله و قسط و عدل نمیبینه. در نتیجه نمیشه به این اطلاقات بر نفوذ حکم حاکم ولو مقلد باشه تمسک کرد. اونجایی که نظر این حاکم مقلد با محکوم متفاوت باشه اجتهادن یا تقلیدن. بله، این که گفتیم دلیل اخص از مدعاست، یعنی این اونجایی که برای محکوم طریق معتبر از باب اتحاد نظر با خود حاکم بر مطابقت حکم حاکم با انزل الله وجود داره، با فرضی که این آیات مفادش نفوذ حکم حاکم باشه بر دیگران، اینه که خیلی خوب حکم مقلد هم نافذه، ولی این اخص از مدعاست. اصلا اونی که مدعای عدم اشتراط اجتهاده و مدعی اینه که اجتهاد شرط نیست، به گونه ای اونم مثل صاحب جواهر، اینا میخوان ادعا بکنن که حکم حاکم نفوذش به گونه ایه که بر وظیفه محکوم حتی اگر محکوم مجتهد باشه بر اون مجتهد عمل به اجتهاد خودش دیگه مشروع نباشه و حکم حاکم بر اون نظر اجتهادی محکوم یا نظر تقلیدی محکوم مقدمه. یعنی اینا معتقد اینجورن صاحب جواهر، ولی زا معتقده که اگر نظر اجتهادی و تقلیدی غیر مورد علم وجدانی شیئی باشه، اون نظر اجتهادی و تقلیدی باطل میشه حتی نسبت به وظیفه خود اون محکوم. یعنی محکوم اگر با نظر اجتهادیش اینه که این شیء نجسه، وقتی که قاضی حکم کرد که این پاکه، دیگه بر اون شخص محکوم هم این شیء پاکه و باید آثار طهارت برش بار کنه و به نظر اجتهادی و تقلیدی خودش عمل نکنه، حجت نیست. صاحب جواهر معتقده که یبطلو حکم حاکم حجیت نظر اجتهادی و تقلید رو و حجت عملیه برای شخص محکومم همون نظر حاکم خواهد بود، نه فقط برای فصل خصومت، حتی برای عمل فردی و شخصی بعد از حکم حاکم. خب کی از این اطلاق حکم به ما انزل الله این درآمد؟ بعد از آنی که محکوم معترف نیست، معتقد نیست به این که حکم حاکم حکم به ما انزل اللهه. این اشکال دوم ما به دلالت این آیات بر نفوذ حکم حاکم در جایی که حاکم مجتهد نباشه. محقق آشتیانی رضوان الله علیه، ایشان اشکال دومی که به دلالت این آیات کردن، تقریبا همینه که ایشون هم فرمودن مراد از حق، حق واقعیه که نظر حاکم و محکوم طریق به اونه. منتها ذیل کلامش ایشان یه مطالبی رو اینجا مطرح کرده که فرموده مقتضای قاعده مراعات اعتقاد حاکم فقط هست، ولو قاعده اینو اقتضا میکنه و برای اینکه طریق به متعلق خطاب اعتقاد مخاطبه نه اعتقاد دیگران، اما بعد از باب انصراف آیات به غیر این مطلب ادعای این مطلب رو فرموده که اون مطالب به نظر در کلامشون تمام نمیاد و ما متعرض نمیشیم آیون خواستن مراجعه کنن. ولی این اشکال دوم در کلام محقق آشتیانی قدس سره هم آمده، تقریبا هم با همین تقریری که ما عرض کردیم. خب پس این اطلاقات و عمومات نتونست با این بیان صاحب جواهر قاعده ای رو در نفی اشتراط اجتهاد درست بکنه. به این دو اشکالی که عرض شد علاوه بر اشکال سومی که در حقیقت در خود کلام صاحب جواهرم بهش اشاره شده و اون این که حالا گیرم این آیات اطلاقش ثابت بشه و قاعده ثابت بشه، ولیکن این قاعده گفته میشه که مخصص داره، مقید داره، که در حقیقت اون چه از نصوص دال بر اینه که قضا از مناسب انبیا و معصومانه. قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی که انه منصب حق و قوائب حق مال انبیا و اوصیاست. حالا فقیه خودش آیا وصی محسوب علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل وصایت از ناحیه انبیاء در ناحیه قضا، وصایت از اوصیا ائمه علیهم السلام در ناحیه قضا، حالا یا وصیاً یعنی اطلاق وصی میخواد شامل فقیه بشه، یا منصوب از قبل اوصیا هستن. ولی به هر حال مقتضای اون ادله که انه حصر قضا و منصب قضا در معصومه، و اگر شد منصب مال معصوم دیگه یا خودش باید قاضی باشه یا اون کسی که او اذن بده. پس اطلاقات آیات باید تقیید بشه، تقیید بشه به اذن ائمه سلام الله علیه، و لذا اون اطلاقات قابل اخذ نخواهد بود. خب اگر بناس مقید بشه به اذن ائمه، اون وقت نوبت به این میرسه که ببینیم آیا ادله اذن شامل غیر مجتهد هم میشه و دلیل اذن عامی به غیر مجتهد نسبت به قضا داریم. اطلاقاتی از ناحیه ائمه دال بر مشروعیت قضا و ترخیص و اذن در قضا به همه شیعه، چه مجتهد چه مقلد، که صاحب جواهر ادعا فرمود، این میشه مرحله بعد. ولذا به حسب قاعده فرزن عمومم ثابت بشه و مشروعیت قضا مقتضا از ولو مقلد مقتضای عموم آیات باشه، ولیکن بعد از نصوص اختصاص این منصب به معصومین دیگه نمیشه به اطلاق این آیات تمسک کرد، که خود صاحب جواهرم معترف بود. و این مطلبیه که هم در جواهر بهش اشاره شده و هم در عده ای از کلمات، که انه قضا دیگه منصب خاص معصومه، از مناصبه. یعنی اگرم بنا بشه منصبم نباشه به این معنا که موضوع حکم باشه، اما یه موضوعیه که اختصاص داره مشروعیتش به معصومین به حسب این نصوصی که اشاره میشه، که این مجلس مجلس انبیا و اوصیاس حقش. اون وقت حالا باید ببینیم که آیا این حق به دیگران اذن و ترخیص درش واقع شده یا نه. این اون مرحله بعدیه که در کلام صاحب جواهر قدس سره هم خلاصه بهش اشاره شد. خب از مقتضای قاعده گذشتیم. در حقیقت ما که قاعده رو در اینجا نه به حسب اصل عملی نه به حسب اطلاقات مشروعیت قضاء مقلد ندیدیم، و با فرض این که اگر این عمومات هم تمام بشه مقید داره، لذا بحث در این عمدتاً واقع میشه که آیا حالا این مقید دلالتی بر ثبوت اذن نسبت به غیر مجتهد از این مقید استفاده میشه یا نمیشه. خب و اما از قاعده که بگذریم، اصل و عمومات، نوبت میرسه به نصوص خاصه، که حالا این نصوص خاصه روایات وارده در باب قضا مثل معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله و امثال اینها، ببینیم از اینها چه چیز استفاده میشه. آیا از اینها عمومی استفاده میشه اولا، یا اینکه خصوص استفاده میشه، یا اینکه این روایات، این ادله خاصه، ولو ازش تخصیص هم استفاده نشه اما اذن عامی استفاده نمیشه. در مقام سه حرف هست، سه مطلب مطرحه و هر کدومم طرفداری داره. مطلب اول این که بگیم اصلا از این روایات استفاده میشه حصر قاضی در مجتهد، که نتیجه این باشه که اگر ما یک عموم و اطلاقی هم داشته باشیم که صاحب جواهر ادعا میکرد، اون عمومات باید با این نصوص تخصیص بخوره. جدای از تخصیص عمومات به اختصاص این منصب به معصومین، نه، از این روایات استفاده میشه حصر قاضی در مجتهد، و نتیجه اینه که پس بنابراین اون عمومات تخصیص باید بخوره، عمومات حکم به ما انزل الله به خصوص مجتهد، چون اینها مفادش اینه که قاضی فقط باید مجتهد باشه. این یک ادعا، یک حرف. حرف دوم اینه که این روایات ازش نسب قاضی مجتهد استفاده میشه، اما حصر قاضی در مجتهد استفاده نمیشه، چون اثبات شی نفی معادا نمی کنه. از این روایات استفاده میشه که قاضی مجتهد مأذونه، منصوبه و قضاء او مشروعه، اما اینکه قاضی غیر مجتهد قضاء او مشروع نیست، به نحوی که اگر عمومی و اطلاقی اقتضای مشروعیت قضایش رو بکنه باید تخصیص بخوره و مشروعیتش نفی بشه تخصیصا، نه این روایات بر این جهت دلالت نمی کنه. این ادعای دوم. ادعای سوم اینه که اصلا از این روایات خاصه مشروعیت قضاء مقلد استفاده میشه، همونی که مثل میرزای قمی، حالا ولو فی الجمله مثل صاحب جواهر ادعاشو داشتن که اصلا از همین نصوص میخوان استفاده بکنن مشروعیت، جدای از اون عمومات قضا، مشروعیت قضاء مقلد رو، همونطوری که عبارت مرحوم میرزای قمی صریح در این جهت بود، تمسک به روایت ابی خدیجه و همینطور غیر اون. ولذا بحث الان در این مقطع واقع میشه که مقتضای نصوص خاصه چیه، بعد از آنی که از مقتضای قاعده گذر کردیم، حالا هر چی بود مقتضای قاعده. خب یه کلامی مرحوم آقای خویی قدس سره داشت که اصلا باب بحث در این روایات رو ایشان بست و فرمود روایات قاضی منصوب همش ضعافن و اون روایاتی هم که معتبرن مربوط به قاضی تحکیمه و لذا، و بعدم ایشون فرمود از همون روایت قاضی تحکیمم اطلاق داره نسبت به مجتهد و مقلد. این که ما بخوایم بگیم در رابطه با قاضی غیر تحکیم و قاضی منصوب اجتهاد درش شرط هست یا نیست بر اساس روایات خاصه، مرحوم آقای خویی دیگه موضوعی باقی بر این قرار نداد. فرمود برخی از مثل روایت ابی خدیجه مربوط به قاضی تحکیمه، مثل روایت مثلا ابن حنظله معتبر نیست سندن، و دیگه بحث قضیه قاضی منصوب در روایات ما مسکوته، دلیلی بر نسب قاضی از ادله لفظیه نداریم و نتیجتاً اینه که به تبع بحث از اطلاق و عدم اطلاقش هم باقی نمیمونه، یا روایت سندن ضعیفه یا اگرم روایت معتبره مربوط به قاضی منصوب نیست. این فرمایش ایشون بود که به نظر ما این فرمایش تمام نبود، هم از ناحیه سند که گفتیم روایت ابن حنظله سندش قابل مساعدت تصحیحش به بیانی که مفصلا گذشت، و قبل از ما هم استادمون مرحوم آقای تبریزی قدس سره صحت و اعتبار سند این روایت رو قبول داشت، حالا ایشون به بیانی ما به عرض دیگری هم، و حتی نسبت به دلالت روایت در ناحیه مثل روایت معتبر ابی خدیجه سابقا گفتیم که این روایت این گونه نیست که مربوط به قاضی تحکیم باشه، به بیانی که مفصلا سابقا گذشت. ولذا بحث ما واقع میشه در این که روایات ابی خدیجه و ابن حنوله، این روایات با فرض اینکه سندش قابل مساعدت شد و مربوط به قضاء تحکیمم نیست بلکه مربوط به همون قاضی منصوبه، حالا بحث در این واقع میشه که آیا از این روایات چه چیز استفاده میشه؟ آیا از این روایات استفاده میشه که منحصر قاضی، مشروعیت قاضی در مجتهد تا مخصص اطلاقاتی باشه اگر اطلاقاتی داشته باشیم، یا از اینها استفاده میشه اون مقداری که از این روایات استفاده میشه نسب قاضی مجتهده تا نسبت به غیر مجتهد طبق قواعد باید عمل بشه، که دیگه این روایات حصر و نفی مشروعیت رو در غیر اون افاده نمی کنه، در مشروعیت و عدم مشروعیت قضاء غیر مجتهد باید رجوع به قاعده بشه، همونی که قبلا قاعده ای که متعرض شدیم از ناحیه اصل عملی و از ناحیه عمومات. و یا این که مطلب سوم که از این روایات نه فقط حصر در مجتهد استفاده نمیشه، نه اینکه این روایات نسبت به قضاء غیر مجتهد ساکته، که از اطلاق این روایات نفوذ قضاء هر قاضی عام از مجتهد و مقلد قابل استفاده است، که یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.